تمام جوانه به ژئوپلیتیکی در حال دور خوردنه.
ببینید تو بحث کوریدورها که دیگه
بله، یعنی یک احساس محاصره ژئوپلیتیکی در این نبرد سهمگین و نابرابر جهانی برای ایران ترسیم شده که مردم ایران احساس محاصره ژئوپلیتیکی بکنن. خب اینجا این فکر من ایرانیست باید از این فضا عبور بکنم، این سیاست و هنر من ایرانیست که از این فضا عبور بکنم. ایرانیان ذاتن هنرمندن، هنرپیشه نیستن، ذاتن هنرمندن. خب اینجا باید از هنر خودشون استفاده بکنن. این هنر در کجا باید نهادینه بشه؟ در جریان خود، در ساختار حکمرانی باید ظرفیت پذیرش این باشه. در ظرفیت پذیرش، وقتی شما این ظرفیت پذیرش نباشی، بله، گرفتار همون توهمه هستی، تو اون توهمه باقی میمونی. ولش کن، اینقدر مثل پروسه دردناک زمستان سخت. آقا صبر کنیم، اینا مجبورن میان دنبال ما. کشیدیم کنار، نتیجه چی شد؟
با الانجی مدیریتش
نتیجه چی شد؟ یعنی تنها کشوری که اینجا سرش بیکلامون ایران بودش. تو کوریدورها هم همینجور، موضوعیت کوریدور، جغرافیای ایران جغرافیای بهشت ارتباطی دنیاست.
بله.
جزایر ما در جنوب ایران هر کدام از اینا یک پارتلند حیاتی که نقش جهانی دارن.
بله.
جزیره قشم میتونه در واقع یک جایگاه هاب جهانی در ترانزیت جهانی ایجاد بکنه. سه کشور کویت، بحرین و قطر رو تماما در خودش حل بکنه. من نمیدونم برنامه ریزی نمی کنیم، یعنی گیر کردیم تو اون پارادوکس امنیت برای امنیت. اشتباهه واقعا. شما در عصر ارتباطی امروز نمیتونید تو این فضا باقی بمونید. اگر قرار تغییر و تحولی صورت بگیره، اگر قرار من بگم، اگر بگیم آقا چاره استراتژیک جهان که خواب این که چی بشه، آقا بگیم ما مسیر جاده ابریشم هستیم، کوه از دو طرف داری دور میخوری، مسیر دریایی خودت هم داری کاملا از دست میدی. اگه ببینید ما 2037 کیلومتر ساحل انحصاری در جنوب ایران داریم، از دهانه اروندرود تا خلیج گوادر 2037 کیلومتر ساحل انحصاری که هیچ کشوری با ایران مرز نداره. تازه نزدیکترین مرزها فرسنگ‌ها با ما فاصله دارن. 400 کیلومتر ساحل جزایری داریم که مطلقاً اوضاع سرزمینی ما هستن. خب وقتی شما 2037 کیلومتر ساحل داری، اون وقت یک کوریدوری بیاد از به اصطلاح نقطه مایل 24م که آبهای آزاد بین‌المللی است، از اونجا طراحی بشه و تو حسرتشو بخوری و تماشا بکنی، اون فرصت سوزی هست دیگه. یعنی در واقع اون جایگاهی که میتوانیم به واسطه همین عامل برای خودمون ترسیم بکنیم، 5 سال دیگه دوباره حسرت همین رو خواهیم خورد.
بله، سپاسگزارم. خب شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع رقابت کوریدوری در غرب آسیا و چشم‌انداز جاده ابریشم از مسیر ایران هستید. یک بخشی رو در واقع یه فاصله بگیریم، بخش رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه تا 18:45 دقیقه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده هستید از رادیو گفتگو. ما داریم بررسی میکنیم رقابت کوریدوری در غرب آسیا و چشم‌انداز جاده ابریشم از مسیر ایران. آقای دکتر آقایان، اگر بخوایم نگاهی کنیم به شرایط امروز، خب من میدیدم تیتر خیلی از گزارش ها بود، روزنامه ها بهش پرداختن در گفتگو با کارشناسان، به این مسئله اشاره میکردن که ایران از برخی از کوریدورها حذف شده، از برخی در حال حذف و چشم‌انداز رو چندان مثبت نمیدیدن. شما نگاهتون به این وضعیت فعلی چیست؟ آیا به شکلی ما از تقریبا تمام کوریدورها، اون فکر کنم 7 کوریدور اصلی حذف شدیم، یا نه ما همچنان میتوانیم با تغییر سیاست ها دوباره جایگاهمون رو توی کوریدورها به دست بیاریم و احیا کنیم؟
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما که موضوع کوریدور موضوع بسیار جذابیه.
بله.
که شاید بشه روزها نشست برایش صحبت کرد.
بله.
اما در کشور ما و تو این مباحث اصلا موضوع جذابی نیست.
بله.
چرا که ما سالیان سال هست نسبت به مباحث کوریدوری داریم صحبت میکنیم و قدمی بر نداشتیم نسبت به این قضایا. ببینید، ما مسلمانیم و شیعه ایم. اگر به ائمه خودمون نگاه بکنیم، اونها تجارت داشتن بله. از کشور خودشون به سایر بلادها و به سایر جاهای دیگه. ما این راهبرد رو همیشه از
خیلی هم بر رزق به دست آوردن از طریق تجارت هم تاکید می‌کنیم.
بله. ما این راهبرد رو الحمدلله از منظر مقام معظم رهبری حضرت آقا داریم و همیشه ایشون این نکته رو مد نظر دارن. اما اینکه دستگاه دولتی ما و دستگاه سیاست خارجی ما آیا میتونه این رو اجرا بکنه یا نه، این جای بحث داره و به نظر من اصلا نمیشه موضوع کریدوری رو روش توی کشور خودمون بحث کرد. به فرمایش های دکتر ما نه ضد انقلابیم نه ضد دین و نظامیم، داریم واقعیت ها رو مطرح میکنیم، اصلا راه دور نریم. ما توی کشور سوریه از 2011 به شکل رسمی و با دعوت آقای بشار وارد شدیم، تا الان 2024 هست ده. خب ببینید ما چقدر تونستیم سهم اقتصادی رو در کشور سوریه نسبت به خودمون برداشت بکنیم. و شما بیاید بررسی بکنید کشور ترکیه رو ده. کشور ترکیه که همین الان استان ادلب رو در اختیار داره و تمام ده. مسلحین رو اونجا حفظ میکنه و نگه داشته و آقای بشار رو مردم سوریه هم میدونن. اما شما برید توی فروشگاه‌های کشور سوریه و عراق ببینید چند تا کالای ایرانی پیدا میکنید، چند تا کالای ترک و عربستان و سایر کشورهای دیگه. ببینید ما حتی وارد کشورهای هدف شدیم نتونستیم اونجا اقتصاد و بازار خودمون رو به دست بیاریم. بعد شما میاد صحبت از کریدور و نظام بین الملل میکنید که ما بخوایم فراتر فکر بکنیم. تعارف نباید داشته باشیم و اگر دوستان و مسئولین هم میشنون نباید ناراحت بشن، باید واقعیت ها رو ببینن. ببینید آقای بشار اسد به حالا نسبت به لطفی که به جمهوری اسلامی و روسیه حالا داشت گفت آقا بیاید شما به خاطر علت حضوری که حالا توی کشور ما داشتید و زحماتی رو کشیدید، من یه سری معادن رو در خدمت شما قرار میدم و شما بهره برداری بکنید و بس منافع ملیتون رو بیاید اینجا استفاده بکنید. یه معدن فسفات در تدمر در اختیار جمهوری اسلامی و روسیه قرار دادن که کف این معدن 100 میلیون تن فسفات داشت
در سوریه.
بله. در سوریه کشور روسیه تا به الان بیش از 4 میلیون تن برداشت کرده فسفات و جمهوری اسلامی تنها 200 یا 300 هزار تن برداشت کرده. ببینید چیزی رو که حتی رایگان دارن در اختیار ما میذارن، ما نرفتیم اونجا کار بکنیم و حداقل یک بخشی از حالا هزینه ها
یا توانشو داشتیم،
مگه میشه توانشو داشته باشیم
پتانسیل فنی
چرا نداشته باشیم پتانسیلش؟ مگه برداشت فسفات از یک معدنی که همه چیش حاضر آماده است چه ظرفیت پتانسیلی میخواد؟ خب ما الحمدلله وزارت راه ما بهترین دستگاه ها رو داره، تو کشور خودمون بهترین معادن رو داریم و ما داریم صادرات نسبت به کشورهای دیگه انجام میدیم. بعد مثلا تو کشور سوریه که معدن رایگان در اختیار ما میذارن ما نمیتونیم برداشت بکنیم. خب علت ببینید علتهای مختلفی هست. خب. اگر شما بخواید به نظام بین الملل برسید، به اقتصادی فراتر از بحث منطقه‌ای برسید، باید دیدتون فرامنطقه‌ای باشه. دید ما همین الان حتی منطقه‌ای هم نیست. خب شما عراق رو مد نظر داشته باشید، افغانستان رو ببینید، ارمنستان، تاجیکستان، از کشورهایی که همزبون ما هستن. ما چقدر تونستیم توی اون کشورها کالای ایرانی رو صادر بکنیم؟ ما چقدر تونستیم توی کشورهای همسایه خودرو رو ببریم اونجا و روشون کار بکنیم؟ آیا خودروی ما رو قبول میکنن؟ مردم خود ما خودروی ما رو قبول دارن که بخوایم صادرات رو انجام بدیم؟ ببینید ما حتی تو کشورهای هدفی که پا گذاشتیم اونجا و بحث آرمانی خودمون رو مطرح کردیم و این کاملا هم درست و صحیح هست،
بله.
اونجا نتونستیم ما از نظر اقتصادی خودمون رو اون چیزی که لازم هست برسونیم. خب آیا ما در فلان کشور وارد شدیم که فقط فلان کار رو انجام بدیم؟ خیر. ببینید هیچ کشوری در جهان حال حاضر وارد کشور دیگری نمی‌شود مگر اینکه ابتدای امن منافع ملیش رو در نظر نگیره. امریکایی‌ها از هزاران کیلومتر دیگه میان توی غرب آسیا به خاطر منافع ملیشون. خب ما چرا نباید این کار رو بکنیم؟ چرا ما نباید سهم اقتصادی خودمون رو از کشورهایی که هدف که وارد میشیم رو برداشت بکنیم؟ خب ما ابتدای ساکن باید این مورد رو بتونیم و توانش رو داشته باشیم، بعد فکر بکنیم نسبت بحث کریدور. ببین کریدور یک بحث بسیار بسیار جدی و حیاتی در خیلی از کشورهای دنیا. من عرض کردم دنیا فقط غرب آسیا نیست، ما چرا نباید پامون رو بذاریم نسبت به کشورهای دورتر و کشورهای آفریقایی، دورترین کشورهای اروپایی؟ چرا نباید صادراتمون رو انجام بدیم؟ چرا نباید اون تجارت کالامون رو انجام بدیم فقط معطوف بشیم نسبت به غرب آسیا؟ ببینید این مباحث اقتصادی فکر اقتصادی میخواد، ایده راهبردی و اقتصادی میخواد. ما همین الان در چند تا کشور دور و بر خودمون که سالیان سال هست حضور داریم هنوز راهبرد مشخصی نداریم. خب چه جوری می‌خوایم ما حتی تو اون حوزه‌های محلی خودمون یک کوریدور رو ایجاد بکنیم؟
طبیعتاً تو بحث کوریدور هم راهبردی نداریم.
راهبرد نداریم که اگر راهبرد می‌داشتیم در این چند سال که بنده عرض کردم که ما در چند تا کشور حضور داریم، در این چند سال میتونستیم دو تا گام مثبت برداریم و حتی ما در کشورهای هدفی که همچنان هم حضور داریم اونجا شاهد این نیستیم. من چند بار عرض کردم اینو خدمتتون که کوچکترین کالای ایرانی در اونجا حضور داشته باشه، در صورتی که کشوری مثل ترکیه که سالیان سال اومد جنایاتی رو انجام داد، حالا به هر دلیلی،
بله،
تمام بازار هدف عراق و سوریه و لبنان رو در دست خودش قرار داده. خب چرا؟ آیا وسعت سرزمینی ترکیه از ما بیشتره؟ منابعش غنی‌تره؟ اونها فکرشون فراتر از فکر شیعه است؟ ما نمیتونیم اینجا بشینیم بگیم خب ما شیعه ایم، به کل دنیا باید هزاران کار رو انجام بدیم، اما بحث اقتصاد که میرسه خب خدا بزرگه. خب این تفکر باید وجود داشته باشه، چرا که مردم این سرزمین ما،
شما راهبرد و ایده باید وجود داشته
باشه. بله، مردم سرزمین ما مردم فهیمی هستن، همیشه پای نظام بودن و شاید کمترین توقع رو دارن نسبت به بحث منافع ملی خودشون.
بله.
و این جمهوری اسلامی است که باید راهبردی رو نسبت به بحث منطقه‌ای ما و بحث بین المللی ما ایجاد بکنه در بحث کریدورها. عرض کردم منابع سرشار و غنی داریم، اما می توانیم جزء برترین اقتصادهای دنیا بشویم، اما سایر کشورها هم بیکار نیستن و ما بگیم خب حالا ما دو سال دیگه، پنج سال دیگه، نه همه دارن کار میکنن. شما رشد اقتصادی عراق رو نسبت به جمهوری اسلامی بررسی بکنید. بنده اینجا عرض نمی کنم عددش رو، مخاطبین عزیز برن بررسی بکنن و نتیجه رو خودشون ببینن. بله، تو این بازه چند سال که عراق درگیر جنگ بود و ما الحمدلله درگیر جنگ حالا تحمیلی یا هر چیز دیگه نبودیم، برن بررسی بکنن تولیدهای ناخالص ملی یا تولیدهای خالص ملیشون رو، ایران و عراق رو،
ایران و عراق رو،
ایران و عراق رو تازه. بعد اون وقت ما توقع داریم که بشینیم و دائم تفاهم‌نامه امضا بکنیم، فلان رئیس جمهور بیاد وارد جمهوری اسلامی بشه، تفاهم‌نامه‌های خوبی امضا بکنیم، جلوی دوربین عکسایی رو بگیریم، بعد موقع کار که میشه هی یک سال دیگه، دو سال دیگه، پنج سال دیگه، و مطمئن باشید به همین شکل اگر پیش بریم، که قطعاً هم به همین شکل پیش میریم، پنج سال دیگه بسیار عقب‌تر از این چیزی که الان در این جایگاه هستیم میمونیم. چرا؟ چون سایر کشورها بیکار نمیشینن و به فکر منافع ملی و رشد اقتصادی خودشون هستن و این افسوس داره که جمهوری اسلامی با این همه پتانسیل نتونه کار رو انجام
بده. بله، سپاسگزارم. آقای دکتر یزدانپناه، آقای دکتر آقایان تاکید دارن که بحث فقدان راهبرد یک مسئله جدی است. اول اینکه چرا ما به این وضعیت رسیدیم که راهبرد مشخصی همچنان نداشته باشیم. دوم اینکه مثلا یک توافقنامه های مثل توافقنامه راهبردی 25 ساله ایران و چین آیا اثرگذار نبوده در اینکه ما بتوانیم مثلا در کریدوری که چین مد نظرش هست نقش محوری داشته باشیم و چرا؟
ببینید، اینکه ما راهبرد داریم یا نداریم واقعیت چه صلاحیت من خارج من اظهار نظر کنم، باید در حداقل یک مقام مسئول در بالاترین سطح ممکن باید پاسخگو باشند. روابط راهبردی ایران و چین هم یه چیز خیلی شاخصی نبود که نیازمند به این همه حساسیت‌های داخلی بشه. در واقع اون سند ارتقاء همکاری‌های ایران و چین بود. کریدورها هیچ وقت دو جانبه قابلیت تحقق ندارند.
بله.
کریدور اصلا اسمش مشخصه، بر اساس یک روابط چند منظوره توسط چند واحد جغرافیایی با اهداف بلند مدت شکل میگیره، با اهداف بلند مدت، زیر ساختای خودش رو میطلبه، برنامه ریزه خاص خودش رو میطلبه و از همه مهمتر اون نگاه عمیق راهبردی کشورها رو به این موضوع میده. اتحادیه اروپا چجوری بشه به وجود آمده؟ خب یکی از عوامل شکل دهنده اتحادیه ژئوپلیتیکی اروپا با عضویت 29 کشور شبکه های ارتباطی هستن، استانداردهای این شبکه های ارتباطی که بعدن کل اروپا رو به خودش وصل کرد، تمایل داشت به حوزه اوراسیا ورود پیدا کنه تا قفقاز بیاد، تمایل داشت به سمت ترکیه بیاد وارد ایران هم بشود، اما خب برای بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاده. آیا در اروپا فقط سه قدرت سنتی و بزرگ فرانسه، آلمان و انگلستان تاثیرگذار بودن؟ خیر، یونان هم به اندازه خودش و به سهم خودش تاثیرگذار بود.
در مسیر
تبدیل به اجزای اصلا این کریدورها مصداق بارز اجزای یک پیکرن رو تشکیل میدن. برای من اصلا این باید یه نگاه این باشه، ما بحث متمرکز کنیم رو کشور خودمون. این که ما همش بگیم کار راهبرد نداشتیم و اینا، شاید هم راهبرد داشتیم نتونستیم اجرا بکنیم، اما به قول حافظ چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ یه گذشته و حال هرچی بوده اتفاق افتاده دیگه، ماهی بخوایم نق بزنیم این چی کار کرد اون چی کار کرد. کریدورها در دو مسئله میتونن ماهیت راهبردی خودشون رو به دست بیارن و ایران هم میتونه برگرده به محور و هم مو مرکزیت چهارراه استراتژیک خودش،
جبران کنه در واقع فرصت.
جغرافیای ایران واقعا هم مزیت، هم فرصت، هم امتیاز، هم تهدید. شما هر وقت این چهار اصل تعیین کننده رو در جغرافیای ایران درست کنار هم قرار دادید، برای آینده کشور خودتون موفق خواهید بود. یک جایی اصلا نمیشه ایران رو سرزنش کرد، شاید هر کشوری این موقعیت رو داشت این شکلی، ولی یک جایی واقعا میشه نقد کرد، میشه نق زد، میشه سرزنش کرد. مقایسه بکنید پیرامون ما چه کشورهایی هستن. ما با 15 کشور به علاوه 3 دولت تقریبا نیمه مستقل همسایه هستیم، اقلیم کردستان، نخجوان و قره‌باغ. اینا به هر حال در قالب واحدهای نیمه مستقل از نظر مفهوم جغرافیای سیاسی از نیاد میشه. 15 کشور هم همسایه داریم، در واقع 9 کشور خشکی، 6 کشور هم مرزای آبی با ما دارن. یک همچین تنوع زیست بومی مرزها برای شما فرصت‌های متعددی به وجود میاره، به شما کدهای ژئوپلیتیکی غالب میده که بتوانید از این توانمندی‌ها استفاده بکنید. اما ببینید، کوچکترین فرصت سوزی و بی‌تفاوتی نسبت به کدهای ژئوپلیتیکی منجر به تبدیل شدن این کدها به تهدید خواهد شد. ما کد خنسا نداریم در ساختار مفهوم ژئوپلیتیک، مخصوصا ژئوپلیتیک ارتباطات، کد خنسایی نداریم. یا مثبت عمل می‌کنه یا منفی. هیرمند، اگر درست پیش نمیریم و نرفتیم، الان تبدیل شده در واقع به سلطه آب توسط افغانستان نسبت به ما
و منبع تنش
بین یه هیدروهژمونی علیه ما شکل گرفته، یا یه سرچشمه‌های رودخانه ارس یا در واقع سرریزهای مشترک ایران و عراق تبدیل به یه هیدروپاور علیه ما شده. ناشی از چیه؟ ناشی از همون ساختار دیپلماسی غیر فعال و منفعلی است که حالا فعلا بذار این مسئله برجام حل بشود، بقیه رو حل میکنیم. فعلا بذار به عضو اتحادیه شانگهای بشون، بقیه نه. شما نمیتوانی، اصلا حق نداری
چیز رو معطل چیز دیگه،
واقعا حق نداری زمان از دست بدی. دنیا چهار نل داره به سمت توسعه پیش میره. خب شما در پیرامون خودت همسایگانی داری، ما از این 15 همسایه مثلا همسایه های برجسته ما پاکستان و افغانستان در شرق، ترکمنستان در شمال شرق، ترکیه و عراق در غرب هستن. 5 کشور موثره، حالا عربستان هم هست ولی همسایه آبی ما هست. ولی این 5 کشوری که طولانی ترین مرزهای زمینی رو ما با ما دارن، خود افغانستان و پاکستان 1843 کیلومتر مرز با ما دارن، عراق 1400 کیلومتر، اگر دقیق حساب کنید 1600 کیلومتر، ترکمنستان 1200 کیلومتر، این بخش قابل توجهی ما. کدام یک از این کشورها از ما توسعه یافته تر هستن؟ حتی ترکیه با همه ادعاش، ترکیه اقتصاد مدیوم داره دیگه،
بله،
اگر اقتصاد پایه داشت اتحادیه اروپا شون میپذیرفت. کدام یک از اینا سرتر ما هستن؟ همین جواب من رو به من میده که شما صرفا نمیتونی تمرکز بکنی رو اصل سیاست همسایگی و این رو اولویت اول و آخرت قرار بدی. بله، برای همسایگان سه اصل احترام، جناب علی دکترای روابط بین الملل داری، تقاضا در این موضوع بهتر از منه، سه اصل حسن همجواری، بله، احترام متقابل، منافع مشترک،
بله،
بله، برای همه همسایگان قابل حله. اما شما نمیتوانی تمام جغرافیای آینده خودت رو قربانی این بکنی، اول همسایگان دیگرانه. با این همسایگان اجازه بفرم بیاشید بحثا تکمیلش رو میترسم از ذهنم بپره. شما وقتی در یه همچین فضای، به این اضافه بکنید فضای پر آشوب ژئوپلیتیکی مداخله گرانه در منطقه ما، شما حوزه ژئوپلیتیک خلیج فارس به عنوان هسته اصلی رقابت جهانی، خلیج فارس هسته اصلی رقابت جهانی است، 10 بازیگر فرامنطقه‌ای در این منطقه حضور دارن،
بله،
از استرالیا بگیر تا ایالات متحده آمریکا، تا اسرائیل، تا روسیه، چین، هند، ژاپن، پاکستان، حتی اتحادیه اروپا. اینها بازیگران منطقه خلیج فارس هستن، کل کشورهای منطقه بازیچه هستن،
بله.
شما وقتی با همچین ساختاری مواجه هستی، 4 بازیگر مطرح شرق خودت رو تو خلیج فارس داری، چین، ژاپن، کره جنوبی و هند،
4 بازیگر مطرح. حالا پاکستان هم به عنوان یه قدرت هستی میتوشه بازیکار مطرح نگیم نیو مطرح است. شما از ظرفیت ها استفاده بکن. کوریدور یعنی همین، یعنی اتصال ژئوپلیتیکی به منظور یک تأمین منافع، دو تثبیت امنیت. کوریدورها یعنی امنیت متقابل، امنیت وابسته
بر اساس وابستگی متقابل.
در کوریدور وظیفه چین در نقطه غربی ترین نقطه اتصالی این جاده، مثال میزنم جاده، به ترکیه در مرز ایران و ترکیه همون اندازه هست که مبدأش اگر شانگهای باشه. دیگه اونجا چین نمیگه چون شانگهای قلم روی سرزمینی داخلی من هستش، من فعلا شانگهای رو بچسبم، نقطه پایانی این اتصال ایران هستش به من ربطی نداره. نه، یه اتحادیه است، یک ساختار ژئوپلیتیک متحد. آسان یک حوزه
همینه تو مسیر حاضر سرمایه گذاری.
ببینید شما آسان رو نگاه بکنید، 10 کشور تقریبا کوچیک منطقه شرق آسیا، اینا چی دارن؟ چی داشتن؟ الان 42% تجارت دنیا دستشونه، اقتصادشون هم مدیوم و لارجه، ایکس لارج هم نیست، صنعت پایه اینا ندارن. 42% تجارت دنیا، یک کمربند امنیتی قدرتمندی هم برای خودشون شکل دادن. آمریکا به اینا تعظیم میکنه. چرا؟ چون آمریکا بخشی از منافعش در اونجا تأمین میشه. آمریکا منطقه خاورمیانه و غرب و جنوب غرب آسیا تعظیم که نمیکنه، هیچ، مدام از هژمونی و سلطش داره استفاده میکنه. چرا؟ چون در اینجا اتفاق نظر نسبت به اتحاد ژئوپلیتیکی وجود نداره، در حالی که میتونه یکی از خواستگاه قدرت جهانی باشه. اتحادیه ژئوپلیتیک خلیج فارس شکل بگیرد، اتحادیه اروپا به گرد پایینم نخواهد رسید، چون مرکز ثروت جهانی است.
بله.
کانون تمدن‌های دنیاست، کانون ادیان دنیاست. سه دین اسلام، مسیحیت، یهود،
بله بله،
همینجا ظهور کردن.
خواستگاهشون همینجا.
کانون اتصال جهان است، کانون اتصال تمدن هاست، کانون ظهور و بروز فرهنگ هاست.
خب
با همین ویژگی ما نمیتونیم. بنابراین من یه خواهشی ازتون دارم، موضوع کوریدورا رو کلان و بلند ببینیم.
بله.
ما نه با عراق به هدف خودمون میرسیم، نه با ترکیه به هدفمون میرسیم، نه اتحاد ژئوپلیتیکی در این منطقه.
حالا جالبه آقای دکتر، آقایان گفتن ما حتی تو این کشور هم نتونستیم بازار مصرف به دست بیاریم، چه برسه بخوایم بریم نگاه کلان بشیم.
چون نمیرسیم هم. بله. چون نمیرسیم. من عرض کردم این کشورها در کجای اقتصاد دنیا قرار دارن، چه سهمی از اقتصاد دنیا دارن؟ آیا تو صنعت هواپیمایی، تو ایرباس، تو بوئینگ، نمیدونم، تو تجهیزات پایه سهم دارن؟ قطعی از بوئینگ رو تولید میکنن؟ آیا تو هیوندا، تو تویوتا، میتسوبیشی، جنرال موتورز، سامسونگ، نمیدونم، غیره و زالک سهم دارن؟ چه سهمی دارن؟ تو سونی سهم دارن؟ تو توتال سهم دارن؟ چه سهمی دارن؟ شما زمانی میتوانی نقش آفرینی بکنی 1% سهم پایه اقتصاد جهان رو در اختیار داشته باشی. همه دست دیگرانه. وقتی شما نداری، بنابراین باید پوست اندازی بکنی. کشورهای اسلامی منطقه ما، مخصوصا حوزه ژئوپلیتیک جنوب غرب و غرب آسیا، هیچ فرقی نداره، ایران هم مثلا، همش گرفتار توهم توطئه هستن. بعد این فضای پوست اندازی رو انجام بدن.
این پوست اندازی بخشش اینه که این توهم توطئه رو به تعبیر شما کنار بکنن.
کنار بزنن، بله. اگر کنار نذارید، قاعده همین، به قول آقای دکتر نکته خوبی اشاره کردن، 5 سال دیگه حسرت امروز رو خواهیم خورد.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر آقایان، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به تحریم ها، نقش تحریم ها چقدر بوده؟ این فضایی که همیشه سعی میکنن سایه جنگ، سایه تنش ها رو بالای سر ایران نگه دارن، در حذف ایران در برخی از این کوریدورها، این مسئله چقدر اثرگذار بوده به نظر شما؟
خواهش میکنم.
اگر نکته‌ای دارین در مورد صحبت آقای میتونید بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. الحمدلله این بحث تحریم یه بازیچه شد برای برخی از دلالان و منافع‌گرایان اقتصادی در کشور ما.
بله.
که هر اتفاقی که به نفع خودشون نیست رو متصل میکنن به تحریم.
درست.
شما حتی اگر 2 کیلو سیب زمینی هم میخواید بگیرید، گرون میشه، متصلش میکنن به بحث تحریم. نمیدونم فلان کالای داخلی که همه چیش داخل کشور خودمون تولید میشه، بحثش میکنن به تحریم، و شبانه ساعت 3 صبح یه دفعه خیلی از اجناس میره بالا و هزاران داستان دیگه.
بله.
اما اینکه حالا من به مطلب شما اشاره میکنم، ببینید کشورهای دور اطراف خودمون، همین عراق رو من مثال بزنم دوباره خدمتتون.
بله.
خب چندین سال درگیر جنگ بودن با داعش و کل دنیا هم میدونن پایه‌گذارش کی بود، خب بالا سرشون امریکایی‌ها بودن. اما امروز نکته جالب اینه که همون امریکایی‌ها شرکای اقتصادی درجه یک و اول عراقی‌ها هستن. خب یعنی چی؟ یعنی دولت عراق، مردم عراق، جامعه عراق، راهبرد و سیاستمداران عراق این رو میدونستن که ناموسشون، زن و بچهشون، مجاهدینشون تماما به وسیله گروه داعش داره از بین میره و داعشی که مستقیم تحت حمایت امریکایی هاست. خب پس چی میشه که امروز دوباره میان با اونها قرارداد اقتصادی میبندن؟ چی میشه فرانسه دوباره میاد توی عراق کار اقتصادی انجام میده؟ خب این یعنی چی؟ یعنی اونا سیاست رو متوجه نیستن، اقتصاد رو نمیفهمن. خب اینها میان دستبندی میکنن و خودشون رو محصور یک نقطه و یک زمان نمیکنن. اونها اگر این کار رو نکنن نسبت به اقتصاد جهانی مطمئن باشید که عقب میافتن. و عرض کردم که الان بحث تولید ناخالص ملی ایران و عراق رو بررسی بکنید اصلا یه چیز عجیبیه.
بله.
خب اینها هم سالیان سال داخل جنگ بودن با برخی از کشورهای غربی، ولی امروز شما میبینید که هنوز برخی بازسازی‌های جنگی هم انجام نشده، اما با همون کشورهایی که عراق رو تخریب کردن دارن منافع اقتصادی خودشون رو تامین میکنن. ببینید دنیا دیگه به سمت و سوی داره میره که شما نمیتوانید بگید خب من با مثلا آقای فلانی امروز بدم تا قیام قیامت باید من اتفاق برام بیفته. خب شما میتونید از روش‌های سیاسی دیپلماتیک برخی از منافع خودتون رو مد نظر بگیرید، برخی از منافع رو هم مد نظر نگیرید، این کاملا مشخصه. خب
در یک سری حوزه همچنان مشکل وجود داشته ولی در حوزه‌های دیگر
بتون... بله ببینید ما با رژیم صهیونیستی هیچ وقت منافع خوب و مشترکی نداشتیم چون جزء آرمان‌های ماست و این اتفاق هم خواهد افتاد. رهبر انقلاب حضرت آقا این رو اشاره داشتن و نظام هم داره به این شکل پیش میره و اصلا ما حرفی رو این حوزه نداریم، اما نسبت برخی از مسائل باید یک مقداری دیدمون رو بین‌المللی تر بکنیم، جهانی تر بکنیم، چون همیشه قرار نیست جمهوری اسلامی بخواد به گفته برخی از کشورها خب جمهوری اسلامی چرا نمیان کار بکنن با ما، چون حالت منزوی به خودش گرفته. چون نه، در صورتی که اینجوری نیست، ما ظرفیت های خیلی خوبی داریم، دانشمندان خیلی خوبی داریم، ذخایر خیلی خوبی رو داریم. خب پس این رو ما باید معطوف نکنیم نسبت به برخی از سیاست های خودمون. اما نسبت به بحث تحریم که شما فرمودید، خیر، اگر شما انقدر از نظر اقتصادی قوی باشید و در رأس هرم باشید، حداقل در منطقه خودتون، حداقل در بین 4 تا کشور همسایه خودتون اون رأس هرم مباحث اقتصادی باشید، تحریم روی شما اثر نخواهد گذاشت. همیشه اگر میخوام برن سراغ کسی رو اذیت بکنم، میرن سراغ اون کسی که یه مقدار ضعیف‌تره، چون زورشون بیشتر بهش میرسه. خب اگر ما بخوایم از نظر اقتصادی خودمون رو به بهترین نحو و بالاترین رأس هرم برسونیم، مطمئن باشید هیچ وقت درگیر تحریم ها نمیشیم. خب مگر امریکا، مگر اتحادیه اروپا چین رو نسبت به خیلی از غذاها تحریم نکردن؟
درست.
مگر برخی از کشورهای دیگر رو تحریم نکردن؟ آیا این دیگه باعث شد که اقتصاد اونها درجا بزنه و هیچ روش پیشرفتی نداشته باشه؟ خیر، به این شکل نیست. شما اگر یک در رو به روی شما میبندن، درهای متعدد دیگر رو میتونید باز بکنید. خب مگر ما فقط در حوزه نفت و گاز سهم و انرژی داریم که رو اقتصادش کار بکنیم؟ خیر، این همه ظرفیت داخلی داریم. آیا تمام کشورهای اروپایی که رشد اقتصادی خوب و بالایی دارن همه اونها نفت دارن؟ ما فقط متکی شدیم به بحث نفت. تمام دغدغه ما این شده که نفت رو چجوری بفروشیم، نفت رو چجوری صادر بکنیم، میدان گازی آرش رو چجوری با فلان کشور بریم روش بشینیم صحبت بکنیم. خب تا زمانی که دید ما فقط اینجاست و معطوف شده به داخل خلیج فارس و ذخایرش، خب شما میخواید ما فراتر از منطقه و تو عرصه جهانی کار بکنیم؟
بله. در واقع نگاه کلان هم خبری نیست با این وضعیت
که بله. اصلا خبری نیست و این امکان رو هم ندارد که بخواد خبری بشه ازش، چون دید ما متاسفانه به این شکل.
بله. آقای دکتر یزدانپناه، نگاه شما به تحریم ها چیست؟ آیا تحریم ها مؤثر است در حذف ایران از این کریدورها، اون مشکلاتی که در بحث مبادلات مالی داریم، مبادلات مختلفی که با جهان داریم؟
قطعاً تأثیر داره. اصلا مگه میشه که این اسناد دست پاگیر بین المللی که یه تعهد الزام‌آور برای قدرت‌ها به حساب میاد اثرگذار نباشه؟ هند چرا ایران رو نادیده میگیره؟ و اگر نه مگه مرض داره؟ ببینید هند برای صادرات کالای خودش دور به حوزه غرب الان 16,000 کیلومتر مسیر رو طی میکنه، میاد باب المندب، دریای سر، کانال سوئز، مدیترانه. اینا اگر هند تحریم ها نبود، فشار آمریکا روی گردن هند نبود، روی گردن پاکستان نبود،
برای دور زدن ایران،
بله، بله، همین کشورها می توانستن از چابهار در یک مسیر زمینی بی دردسر به آسترا برسن، از آسترا به غرب. مسیر تقریبا نصف میشه.
یه مدت خیلی جدی بحثش هم بود همین بحث.
این مسیر تقریبا نصف میشه. دقت بکنید اثر تحریم هاست. اصلا امکان نداره که تحریم نداره. ما نمیتونیم، البته جسارت نباشه به دیدگاه آقای دکتر، ولی ما نمیتونیم در موضوع تحریم ها تحریم ایران رو با چین مقایسه بکنیم. چین یک قدرت اتمیه، چین یک قدرت بزرگ اقتصادی است. چین در سال 1989 با اعلام درهای سیاست‌های درهای باز اقتصادی درهای جهان را بروی خودش گشود
و دکترین سعود صلح‌آمیز.
بله، سعود صلح‌آمیز چینی‌ها توافقات پنهانی با